بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جل اول توسط استاد مروی جلسه 67.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد علی بیت الطیبین الطاهرین صلاحا فرغا نور الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخسف. لا شك في أن بعض عمومات القرآن الكريم بالسنة الشريفة ورد لها مخصصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات، فهذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة. بحث تعديد تمسك بعامة قبل فحص از مخصص در معالم هم خونده ایم که در بین علما بحثیست که آیا تمسک دعام قبل از فحص و جستجوی از مخصص صحیح است یا صحیح نمی باشد. در اونجا صاحب معالم فرمودند بحث در دو مرحله است. مرحله و مرتبه اول، آیا فحص از مخصص لازم است یا لازم نیست. بعد از این بحث فرمودند مرحله دوم بحث این است که مقدار فحص و جستجوی از مخصص چه مقدار و چه اندازه لازم است. آیا ظن به عدم کافی است یا نباید قطع پیدا کنیم به عدم مخصص. مرغوب مظفر هر دو مرحله را در ضمن یک مبحث بیان می فرماید. اما مرحله اول می فرمایند جائز نیست عمل به عام قبل از فحص و جستجوی از مخصص. برای مدعاشون دو دلیل اقامه می فرمایند. دلیل اول ادعای اجماع است. می فرمایند اجماع داریم که عمل به عام قبل از فحص و جستجوی از مخصص درست نیست. دلیل دومشون یک دلیل عقلی است که ایشون مفصلا این دلیل رو بیان میکنند. دلیل خلاصه میشود در ضمن دو مقدمه. مقدمه اول می فرمایند شکی نیست ما در روایات و آیات قرآن عموماتی داریم که این عمومات تخصیص خورده اند به مخصصاتی. به جوری این مسئله واضح و روشن است که در بین علما قاعده کلیه‌ای مشهور و معروف است: ما من عام الا لقد خص، هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده است. و اضافه بر این مطلب، در لسان شارع بسیاری از مخصصات مخصصات منفصل هستند. ما میبینیم یک آیه در قرآن به طور عام و مطلق ذکر شده و 10-15 مخصص منفصل در روایات برای این آیه قرآن وارد شده است. این مطلب هم به قدری واضح است که در روایات ما نهی شده است از عمل به قرآن بدون مراجعه به روایات. شارع مقدس به لسانهای مختلفی فرموده است اونگاه که به قرآن میخواهید عمل کنید باید در کنار قرآن روایات اهل بیت رو نیز مورد بررسی قرار دهید. چرا؟ به علت این که بسیاری از مخصصات عمومات قرآن در روایات اهل البیت موجود است. پس این مرحله و مقدمه اولی که ایشون بیان می‌فرمایند، نتیجه مقدمه در لسان شارع مقدس دعد و شیوه شارع مقدس است که یک عامی رو ذکر میکنه، بعد مخصصات منفصلهی برای این عام مطرح. این مقدمه که اثبات شد، مقدمه دوم رو در کنارش مطرح میکنیم. مقدمه دوم این است که عقل حکم میکنه که نسبت به هر مولایی که شما یقین کردید برای فهم ظواهر مرادش مخصصات منفصلی بیان می کند، وقتی می توانی به ظهور کلام مولا عمل کنی که از این مخصصات مختلف فحص و جستجو کرده باشی. به زمینه این مقدمه با مقدمه اول نتیجه میگیریم به حکم عقل ما وقتی به ظاهر عام می توانیم عمل کنیم که فحص و جستجوی از مخصص نموده باشیم. چرا؟ عرض کردیم علتش اینه ما یقین داریم شارع مقدس از موالیست که همیشه برای کلام خودش مخصصات منفصلی ذکر میکنه. علم پیدا کرده این به این مطلب از خود لسان شارع، روایات و آیات شرع مقدس. فعلیه اگر به عامی برخوردیم باید جستجو کنیم از مخصص، و بعد از فحص اگر مخصص پیدا کردیم بر طبق مخصص عمل می‌کنیم. اگر مخصص پیدا نکردیم و در واقع مخصصی بود، ما حجت شرعی داریم، میگیم فحص کردیم مخصص پیدا نکردیم لذا به آن عمل کردیم. این مرحله اول بحث. مرحله دوم چه مقدار فحص و جستجو لازم است میخونیم. السادس لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. جائز نیست عمل بعام قبل از جستجوی از مخصص. لا شک فی ان بعض عمومات القرآن الكریم و سنت شریفه. شک نیست در این که بعضی از عمومات قرآن کریم، ایشون اینجا تعبیر به بعض کردن، این تعبیر درستی نیست، خوب بود میفهمیدن. لا شک فی ان اغلب عمومات القرآن الكریم، نه بعض عمومات القرآن الكریم. یک مسئله وجدانی است، ما وجدانم میبینیم بسیاری از عمومات قرآن تخصیص خورده. شکی نیست در این که بعضی از عمومات قرآن کریم به سنت شریفه ورد لها مخصصات منفصله، وارد شده است برای این آیات قرآن و سنت شریفه مخصصات منفصلی. شرحت المقصود من ذکر عمومات، که این مخصصات منفصل شرح دادن، تشریح نمودن مقصود از این عمومات را. و هذا معلوم من طریقت صاحب الشریعه، این یک مطلب قطعی است برای ما از روش و دعب صاحب شریعت و شارع مقدس و ائمه اطهار علیهم السلام. ما یقین داریم وقتی به آیات و قرآن و روایات مراجعه میکنیم، یقین داریم که بسیاری از عمومات آیات و روایات به مخصصات منفصلی تخصیص خورده است. حتی قیل ما من عام من الا وقت قص، تا اینکه گفته شده به عنوان یک قاعده کلی ما من عام من الا وقت قص، هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده است. و لذا ورد عن ائمتنا، این لذا دلیل برای اینه که به خاطر اینکه اون آیات قرآن مخصصات منفصله دارد، لذا چون آیات قرآن دارای مخصصات منفصله‌ای در روایات است، وارد شده است از ائمه ما ذم کسانی که استبداد به رأیشون دارند در احکام قرآن. ما روایات زیادی داریم که کسی که استبداد به رأی داره در احکام قرآن مذمت شده است. چرا؟ علتش این است، استبداد به رأی معناش اینه که خودش قرآن رو مطالعه میکند بدون این که مراجعه به روایات کند، با رأی خودش از قرآن میخواد یک حکمی رو استخراج کند. این کار خلافی است، این استبداد به رأی هست. باید در کنار مراجعه به قرآن، مراجعه به مخصصات و روایات اهل بیت هم حتما بشود. و لذا وارد شده است به علت این که مخصصات منفصل داره قرآن، وارد شده است از ائمه ما ذم کسانی که استبداد کردن به رأی خودشون در احکام. لأن فی الکتاب المجید و السنه، به خاطر اینکه در کتاب مجید و سنت عام داریم، خاص داریم، مطلق داریم، مقید داریم، پس انسان نباید استبداد به رأی داشته باشه، باید درست به دقت جستجو کنه ببینه عام خاصی داره یا نه، مطلق مقیدی داره یا نداره. و هاد الامور لا تعرف الا من طریق آل البيت، و این امور شناختن عام خاص مطلق و مقید یا شناختن مخصصات و مغیرات شناختن می شود مگر از طریق روایات اهل بیت علیهم السلام. و هازا ما اوجب التوقف فی التسرع، اینه شما مقدمه اول حساب کنید. پس مقدمه اول تا اینجا ما عمومات قرآن و روایات در اغلب اوقات مخصصات منفصل به همراه خودشون دارن. به علت این که مخصصات دارن، هازا یعنی این وجود مخصص برای عمومات چیزیست که
اوجبت توقف فی التسرع بالاخذ به عموم العام، واجب قرار میدهد توقف نمودن را در سرعت گرفتن به اخذ به عموم عام قبل از فحص و یأس از وجود مخصص، به علت اینکه عمومات قرآن مخصصات منفصله دارد، بر ما واجب است که به سرعت اخذ به عموم عام نکنیم، بلکه واجب است توقف کنیم و سرعت نکنیم به اخذ به عموم عام قبل از فحص از مخصص. چرا؟ لجواز ان یکون هذا العام من العمومات التي لها مخصص موجود في السنه، به خاطر اینکه امکان دارد اینکه همین عام میشه شما به سرعت میخوای اخذ کنی به عمومش جزء عموماتی باشد، لجواز ان یکون هذا العام، به خاطر امکان اینکه همین عام مورد عمل جزء عموماتی باشد، التي لها مخصص، جزء عموماتی باشد که براش مخصصی باشد موجود در سنت یا در کتاب، لم یطلع علیه من وصل الیه العام، که مطلع نشده است به این مخصص کسی که عام به او رسیده است. پس باید انسان به مجرد وصول عام عمل به عام نکند، بلکه توقف کند و فحص و جستجو کند از مخصص. این در حقیقت اینجا دلیل اول رو در ضمن مدعا بیان کردن، بعد ضمناً باز به طور مشروح دلیل رو بیان میکنن، اشاره به دلیل دوم، وقد نقل عدم الخلاف بل الاجماع على عدم جواز الاخذ بالعام قبل الفحص واليأس، به تحقیق نقل شده عدم خلاف، بلکه نه اجماع داریم بر عدم جواز اخذ بالعام قبل از فحص و یأس از مخصص، که این دلیل دوم است، ما اجماع داریم بر اینکه جایز نیست اخذ بالعام قبل از فحص از مخصص. چرا ایشون اول فرمودن قد نقل عدم الخلاف بل الاجماع؟ چرا ایشون صریح نفرمودن بل قد نقل الاجماع علیه؟ به علت اینکه این یک مسئله اختلافی است. اگر از معالم شما یادتون باشد، اونجا عده‌ای از محققین میگفتن ما اجماع داریم برای اینکه عمل به عام قبل از فحص از مخصص درست نیست، مرحوم صاحب معالم فرمودن نه ما همچه اجماعی نداریم، بلکه اصلا بعضی از علما داریم که میگن عمل به عام قبل از فحص از مخصص درست است. لذا ایشون اول میفرمان قد نقل عدم الخلاف. عدم الخلاف یعنی تا جایی که من مراجعه کردم بهش رسیدم، کسی پیدا نکردم که گفته باشد به این که مثلا عمل به عام جایز است قبل از فحص از مخصص. میفرمایند نه جرأت کنید اصلا از این بالاتر دلیل اجماع، نه اصلا اتفاق داریم، یقینا تمام علما قائلن به این که جایز نیست عمل به عام قبل از فحص از مخصص. و هو الحق، فرمان قول حقم همینه. و سر و فیزالک واضحون، علت در این مطلب که عمل به عام قبل از فحص از مخصص درست نیست واضح است. چرا؟ لما قدمنا، الان گفتیم. حالا اون چی که گفتیم چیه؟ لأنه، دو مرتبه همون دلیل رو به طور یک مدار مرتب تر بیان میکنه. لأنه اذا کانت طریقت و شارعی فی بیان مقاصده، به خاطر این که اگر می باشد شیوه شارع در بیان مقاصد خودش تعتمد علی القرائن المنفصله، اون طریقه شارع اعتماد دارد بر قرائن جدا، لا یبقا اطمئنان به ظهور العام فی عمومه، دیگه برای انسان باقی نمی ماند اطمینانی بعد از علم به این مطلب به ظهور عام در عموم خودش، فانه یکون ظهورا بدویا، شما در هر عامی که نگاه کنید احتمال مخصص منفصل می دهید، چون احتمال مخصص منفصل میدهید، ولی شارع الحجت علی المکلف، اینجاست که شارع میتواند استدلال کند بر علیه مکلف، دلیل داشته باشد، حجت داشته باشد بر علیه مکلف، اذا قصر فی الفحص عن المخصص، اگر مکلف کوتاهی کند در فحص از مخصص، اگر مکلفی به عام عمل کند و کوتاهی کند و جستجوی مخصص رو نکند، اینجا شارع حجت داره بر علیه مکلف، میتونه بگه شمای مکلفی که میدانستی طریقه من اینه که مخصص رو به صورت منفصل بیان میکنم، چرا به دنبال مخصص نرفتی؟ اما اذا بذل وسعه و فحص عن المخصص فی مظانه، اما اگر بذل وسع کند و جستجو کند از مخصص در مظان مخصص، حتی حصل له الاطمینان به عدم وجوده، تا اینکه حاصل شود برای اون مکلف اطمینان به عدم وجود مخصص، فله الاخذ به ظهور العام، اینجاست که مکلف میتواند اخذ کند به ظهور عام، ولیس للشارع حجت علی، نمی باشد برای شارع حجتی بر علیه مکلف، فیما لو کان هناك مخصص واقعا، اگر بوده باشد مخصصی واقعا و مکلف جستجو کرده به مخصص نرسیده، دیگه شارع حجتی بر علیه مکلف ندارد. پس نیست برای شارع حجتی بر علیه مکلف در اون جایی که لو کان هناك مخصص واقعا، در جایی که مخصصی واقعا بوده باشد، لم يتمكن المكلف من الوصول اليه عاده، که ممکن نباشد مکلف از وصول به اون مخصص عاده بالفعل به سبب تفحص، بل المكلف ان يحتج، بلکه در این صورت مکلف است که میتواند بر علیه مولا احتجاج کند، فیقول انی فحصت عن المخصص، بگه من جستجو کردم از مخصص، فلم اظفر به مخصص ظفر پیدا نکردم، ولو کان مخصص هناك، اگر در اینجا مخصصی می بود کان ینبغی بیان او سزاوار بود بیان این مخصص بر مولا علاوه چند و فحسن و عرف عادتا لوجدنا و فی مزانه. اگر مولا میخواست مخصص رو بیان کند باید مخصص رو جوری بیان کند که در صورت جستجو ما به اون مخصص برسید، به علا تکلیف به غیر مغذور لازم میاد. و اگر مخصصی باشد در اینجا سزاوار است بیان اون مخصص رو بر مولا بر وجهی که اگر ما جستجو کنیم از اون مخصص عادتا هر آینه پیدا کنیم اون مخصص را در مزامن خودش. و الا فلا حجت فیه علینا، و الا پس حجتی نیست در وجود مخصص بر علیه ما. مخصص این باشه ما فرض کردیم بهش نرسیدیم دیگه حجت بر علیه ما نمیشود. ایشون میفرمایند این مطلبی که ما گفتیم تنها در ظهور عام نیست، شما در هر ظهوری عقل حکم میکند که تا مادامی که احتمال قرینه میدهید باید به دنبال قرینه بروید بعد به اون ظهور عمل کنید. و هذا الكلام جارم فی کل ظهوره، و این کلام یعنی فحث از قرینه و مخصص جاریست در هر ظهوری. فانه لا یجوز الاخذ به، جایز نیست اخذ به این ظهور الا بعد الفحث عن القرائن المنفصله، مگر بعد از جستجو کردن از قرائن منفصله. فاذا فحث المکلف ولم یسفر بها، پس اونگاه که فحث کند مکلف و ظفر پیدا نکند به این مخصص یا به این قرائن منفصله فلهو ان یأخذ بالظهور، اینجاست که میتواند اخذ کند به ظهور کلام مولا و یکون حجت علیه، و میباشد حجت این کلام مولا بر علیه مولا دیگه. و من هنا نستنتج قاعده عامه، میفرمان از همینجا ما با همین دلیلی که ذکر کردیم یک قاعده کلی رو اینجا بهش اشاره میکنیم که در باب خودش این قاعده کلی خواهد آمد. و اون قاعده کلی اینه که ظهور کلام وقتی حجت است که ما فحص کنیم و مایوس بشیم از پیدا کردن قرینه. و من هنا نستنتج قاعده عامه، از همینجا ما با همین دلیلمون استنتاج میکنیم قاعده عامی را که تأتی فی محلها در جای خودش خواهد آمد و نستوفی البحث عنها ان شاء الله، به زودی کامل بحث میکنیم از این قاعده ان شاء الله. و المقام من صغریاتها، مقام از صغریات این قاعده است و هیه و این قاعده ان اصالت الظهور لا تكون حجه الا بعد الفحث والیأس عن القرینه، اصالت الظهور حجت نیست مگر بعد از فحث و یأس از قرینه الا چم بناء عقلا و حکم عقلا. اما بیان مقدار فحث الواجب، از تا اینجا ایشون با این در حقیقت عبارت پردازی های مختلف نتیجه گرفتن که فحث از مخصص لازم است به دو دلیل و دو علت. مرحله دوم بحث بیان مقدار فحث است، تا چه حد انسان باید جستجو کند. آیا همین قدر که انسان فحث کند ظن قوی و اطمینان پیدا کرد به عدم مخصص کافی است، یا نه باید قطع به عدم مخصص پیدا کنه؟ ایشون تبعا استادشون و علماء متقدم میفرمایند فحص به مقدار قطع لازم نیست، بلکه همین قدر جستجو کرد ظن قوی و اطمینان پیدا کرد مخصصی وجود ندارد کافی. بعد ایشون اشاره به یک نکته جالبی میکنن، میفرمایند اصلا در زمانهای کنونی این بحث موضوع ندارد. چرا؟ علتش این است که می‌فرمایند با زحماتی که علما در تقسیم بندی روایات کشیدند، ما اگر بخواهیم نسبت به یک حکم عام شرعی مخصصی پیدا کنیم به محل خودش که مراجعه کنیم، علما تمام مخصصات مربوط به اون بحث رو در محل خودش با زحمت فراوان نوشتن. لذا ما به محل خودش که مراجعه بکنیم و ببینیم این حکم ما مخصصی نداشته باشد، اطمینان پیدا میکنیم، قطع پیدا میکنیم که مخصصی وجود ندارد. پس در این ازمینه حصول قطع نسبت به عدم مخصص امکان داره و دیگه محل بحث نیست، نیازی به اختلاف نداره. و واقعا هم همینطور است. شما کتاب‌های روایی شیعه رو مثل وسائل شیعه، مستدرک الوسائل، وافی، اینها رو که نگاه کنید، علمای بزرگ شیعه اعلی الله مقامهم الشریف کتاب‌ها رو تقسیم بندی کردن. مثلا کتاب الصوم در این قسمت تمام روایاتی که اشاره‌ای به صوم دارد ذکر کرده. حالا شما یک حکم عامی در باب صوم پیدا کردید، میرید کتاب صوم وسائل شیعه رو نگاه میکنید، 100 صفحه، 200 صفحه، 300 صفحه ورق میزنید، اگر دیدید مخصصی در بین روایات صوم نبود دیگه قطع پیدا میکنید که در جای دیگر هم مخصصی وجود ندارد. چون علما زحمت کشیدن هر روایتی که مناسب با صوم باشه در اون باب ذکر کردن. دیگه بنابراین مجتهد شدن هم برای آقایون خیلی ساده میشه دیگه. 50 صفحه 60 صفحه رو مراجعه میکنن، میبینن مخصصی نداشت این مثلا حکم عام، حکم میکنن به عموم عام، میگن این حکم عام نست و فتوا میدن بر طبق حکم عام. اما بیان مقدار الفحص الواجب، اما بیان مقدار فحصی که لازم است، اهور الذی یوجب الیأس علی نحو القطع، آیا مقدار فحص چیزی است که باعث بشود یأس را از عدم مخصص در نحو قطع به عدم قرینه، یعنی ما قطع پیدا کنیم به اینکه قرینه و مخصصی وجود ندارد، او علی نحو ظن القالب، یعنی ظن غالب و اطمینان به عدم مخصص و عدم قرینه کافی است. میفرمایند فذلک موکول الی محله، با در مباحث حجر ازش بحث کنیم، ولی خب بازم والمختار کفایت الاطمینان، اون چی که ما اختیار میکنیم اینه که اطمینان به ظن غالب کافی است تبعا لمرحوم نائینی. والذی یهون الخطب فی هذه العصور، اون چی که راه رو آسان میکند در این عصور متأخره، ان علماءنا قدس الله ارواحهم، این که علمای ما قدس الله ارواحهم قد بذلوا جهودهم، زحمت کشیدن علی تعاقب العصور در عصرهای مختلف، فی جمع الاخبار، در جمع نمودن اخبار و تدویبها و مرتب نمودن اخبار و تقسیم اخبار، باب باب نمودن اخبار و البحث عنها، بحث از اخبار و تنقیح ها فی کتب الاخبار و الفقه و منبه کردن و مهذب نمودن روایات ها در کتب اخبار و فقه، حتی ان الفقیه اصبح الان یسهل علیه الفحص عن القرائن، تا این که فقیه الان ساده است برای جستجو کردن از قرائن به رجوع به مزان اون قرائن، اون چنون مزانی که آماده شده است و مهیا شده است. فاذا لم یجدها بعد الفحص، اونگاه که پیدا نکرد اون قرینه را در مزان خودش بعد از فحص، یحصل له القطع غالبا به عدمها، حاسب می شود برای این مجتهد قطع غالبا به عدم اون قرینه. پس بنابراین وقتی قطع حاصل می شود به مرحوم مظفر عرض می کنیم که چرا پس فرمودید که ظن غالب کافی نیست. تعقیب العام به ضمیر یرجع الی بعض افراده، قد یرد عام ثم ترد بعده جمله فیها ضمیر یرجع الی بعض افراد العام به قرینه. بحث هفتم با بحث هایی است که در معالم خونده اید، تعقیب عام به ضمیری که بر می گردد به بعض الافراد عام. مولا گفت اکرم العلماء و قلده، اکرام کن علماء، العلماء مطلق عام، سپس فرمود و قلدهم و تقلید کن علماء. اینجا از خارج یقین داریم که تقلید مطلق عالم جائز نیست، بلکه تقلید عالم مجتهد جایزه. اینجا در ظاهر یک عام داریم که العلماء باشه، یک خاص داریم که قلد هم باشد. قلد هم یعنی قلد العلماء المجتهدین. اینجا بحث و اختلاف است بین علما که آیا این ضمیر راجع به بعض الافراد عام را تخصیص می‌زند یا عام را تخصیص و چه بگوییم این عام تخصیص خورده است. در هر دو قول ما مرتکب یک خلاف ظاهر و خلاف اصل شده. اگر بگوییم عام به عموم خودش باقی است، لازمه این مطلب استخدام است. یعنی چه؟ در ادبیات این نکته ذکر شده است که اصل تطابق ضمیر است با مرجع خودش. اگر ضمیر با مرجعش مطابق نباشد، یعنی از مرجع ضمیر یک معنا رو اراده کنیم و از ضمیر معنای آخری رو اراده کنیم، لازمه این مطلب استخدام است و استخدام خلاف اصل. پس اگر بگوییم عام به عمومش باقی است و این ضمیر او رو تخصیص نزده است، لازمش استخدام است، استخدام خلاف است. اگر بگوییم این ضمیر عام را تخصیص زده است، لازمش خلاف اصالت العموم است، اصل در کلام عموم است. اگر ضمیر این عام را تخصیص زده باشد، لازمش ارتکاب خلاف است. این دو محذور وجود دارد، ما کدام یکی از این دو محذور رو می توانیم مرتکب شویم؟ آیا بهتر است بگوییم اصالت العموم باقی است و مرتکب استخدام شویم، یا نه بهتر است بگوییم از عدم استخدام است و از عموم عام دست بردارم؟ اینجا سه قول است. یک قول میگوید تمسک میکنیم به اصالت العموم، مرتکب استخدام میشویم. قول دوم میگوید نه، میگوییم مراد از عام خصوص است. قول سوم این است که هیچ یک از این دو را نمیتوانیم ملتزم بشویم، التزام به هر یک محذور دارد. را دقت کنید، تعقیب العام به ضمیر یرجع الى بعض افراده، قد یرد عام گاهی وارد می شود عامی، ثم ترد و بعده او جملتون فیها ضمیرون، بعد وارد می شود بعد از این عام جمله‌ای که در این جمله ضمیری است که رجوع می کند به بعضی از افراد عام به یک قرینه خاصی، مثل قول خداوند تبارک و تعالی، همون مثالی که در معالم هم ظاهرا علما غیر از همین یک مثال برای این مبحث پیدا نکردن، همه علما تمسک به همین مثال میکنن. مثالش قول خداوند تبارک و تعالی و المطلقات و یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء، مطلقات زنهایی که طلاق داده شدن عده نگه میدارن سه قرء، که حالا قرء معناش طهر یا حیضه در کتب فقهی خواهد آمد. اینجا نوشته ثلاثه قروء، مطلقات حفظ میکنن خودشون را، شوهر انتخاب نمیکنن، عده نگه میدارن سه قرن. خب خیلی خوبه اگر خانم‌ها سه قرن عده نگه دارن و ازدواج نکنن، دیگه آقایون راحت نکنه. و المطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء الى قوله و بعولتهن احق بردهن فی ذلک. اینجا المطلقات عامه شامل طلاق باین و رجعی می شود و ضمیر بعولتهن به مطلقات برمیگردد، ولی مراد از بعولتهن فقط اختصاص دارد به مطلقات رجعیه و شوهرهای اون زنها، شوهرهای اون مطلقات سزاوارترند به رد اونها در این مثلا بعد از طلاق. اینجا مراد از بعولتهن حق و بردهن قطعا در طلاق رجعی هست. چرا؟ چون فقط در طلاق رجعی است که شوهر میتونه به زنش رجوع کنه، در طلاق باین شوهر به زن نمیتونه رجوع کنه. اینجا ضمیر بعولتهن برمیگردد فقط به المطلقات و رجعیه. فإن المطلقات عامتون، مطلقات عامت لرجعیات و غیرها، شامل رجعیات و غیر رجعیات می شود. ولیکن الزمیر فی بعولتهن یراد به خصوص الرجعیات، لیکن زمیر در بعولتهن اراده می شود به اون زمیر خصوص رجعیات. فمثل هذا الکلام یدور فیه الامر بین مخالفتین للظاهر، پس در مثل این کلام دوران امر است بین دو مخالفت با ظاهر. ما علی ای حال باید به یک مخالفت با ظاهر کلام عمل کنیم، به یک مخالفت با ظاهر کلام، اما خب اما مخالفت ظهور العام فی العموم، یا باید مخالفت کنیم با ظهور عام در عموم. و ان یجعل مخصوصا بالبعض، بیم که قرار بدهیم این عام را مخصوص به بعض، الذی یرجع الیه الضمیر، بگوییم مراد از مطلقات خصوص مطلقات رجعیات است، یعنی مخالفت با اصالت العموم کنیم، این یک مخالفت. و اما مخالفت ظهور الضمیر فی رجوعی الی ما تقدم علیه من المعنى الذی دل علیه الله، و یا باید مخالفت کنیم با ظهور ضمیر، که ظهور ضمیر در چیه؟ ظهور ضمیر در رجوع اون ضمیر است به مرجع خودش، به ما تقدم علیه، از معنایی که دلالت میکند بر اون معنا لفظ. ظاهر ضمیر اینه که باید برگردد به تمام المعنای مرجع خودش، ضمیر باید برگردد به همون معنایی که از مرجع اراده میشود. حالا ما بیایم با این معنا مخالفت کنیم، بگیم المطلقات عام است اما ضمیر برمیگرده به خصوص رجعیات، مخالفت کنیم با ظهور ضمیر. چی جور مخالفت کنیم با ظهور ضمیر؟ به ان یکون مستعملا علی سبیل الاستخدام، ببین که استعمال کنیم ضمیر را بر سبیل استخدام. فیراد منه البعض، پس اراده کنیم از این ضمیر بعض را. والعام یبقى علی دلالتی علی العموم، اما عام باقی بماند بر دلالت کردن خودش بر عموم. فای المخالفتین اولا، کدام یکی از این دو مخالفت اولاست؟ وقع الخلاف علی اقوال ثلاثه، اختلاف کرده بر سه قول. الاول ان اصالت العموم هی المقدمه، قول اول این است که میگن ما تمسک میکنیم به اصالت العموم و مرتکب استخدام میشویم. اول این است که اصالت العموم مقدم است، فیلتزم به مخالفت ثانیه، پس ملتزم میشویم به این مخالفت دوم که استخدام باشد. قول دوم ان اصالت عدم الاستخدام هی المقدمه، هی المقدمه، اصالت عدم الاستخدام مقدم است، فیلتزم به مخالفت الاولا، پس التزام پیدا میکنیم به مخالفت اولی، یعنی از عموم عام دست برمیداریم. قول سوم عدم جریان الاصلین معا، قول سوم است که هیچ یک از این دو اصل جاری نیست و رجوع الى الاصول العملیه، رجوع میکنیم به اصول عملیه. چرا هیچ یک از دو اصل جاری نیست؟ میگن علتش اینه که جریان هر یک از دو اصل محذور دارد. اما اصالت العموم، اصالت العموم وقتی است که قرینه نباشد، خب اینجا که قرینه است، اون ضمیر قرینه است برای اینکه مراد از آن خاص است، پس اصالت العموم نمیتونیم جاری کنیم. اما اصالت و عدم الاستخدام نمیتونیم جاری کنیم. میفرمان ما در اول مبحث خونده ایم که اصول لفظیه در جایی جاری میشود که شکی در مراد متکلم باشد. در صفحه 28 این کتاب ما خوندیم که اصول لفظیه در جایی جاری میشود که شکی در مراد متکلم باشد. اینجا شکی در مراد نداریم، ما شکی در کیفیت استعمال داریم، یقین داریم مراد از بعولتهن یعنی خصوص مطلقات رجعی، اما شک داریم که آیا استعمال شده ضمیر در این معنا بر سبیل استخدام یا بر سبیل غیر استخدام. شک در استعمال است، شک در مراد نیست، ما به اصالت عدم الاستخدام نمیتونیم تمسک کنیم. اما عدم جریان اصالت العموم، اما اینکه اصالت العموم جاری نمیشود، فل وجود ما یصلح ان یکون قرینه فی الکلام، به خاطر وجود چیزی که صلاحیت دارد اینکه قرینه باشد در کلام، و هو عود الضمیر علی البعض، برگشتن ضمیر است به بعض، خود ضمیر بعولتهن که به مطلقات رجعیات برمیگردد قرینه است برای اینکه مراد از مطلقات هم خصوص مطلقات رجعیات است. فلا ینعقد ظهور العام فی العموم، پس به اصالت العموم نمیتونیم تمسک کنیم، منعقد نمیشود ظهور عام در عموم. از این طرف اگر اینجوری بگیم بعد با اصالت عدم الاستخدام چیکار کنیم؟ اما ان اصالت عدم الاستخدام لا تجری، اما اصالت عدم الاستخدام جاری نمی شود، فلان الاصول اللفظیه، پس به خاطر اینکه اصول لفظیه شرط است در جریان اصول لفظیه، همونطوری که گذشت در اول کتاب، ان یکون الشک فی مراد المتکلم. در صفحه 28 عرض کردم، اونجا گفتیم که اصول لفظیه وقتی جاری می شود که شک در مراد متکلم باشد، فلو کان المراد معلوما، اگر مثل اینجا مراد متکلم معلوم باشد، کما فی المقام، و کان الشک فی کیفیت الاستعمال، شک ما در کیفیت استعمال باشد، فلا تجری قطعا، اصول لفظیه در اینجا جاری نمی شود قطعا. پس بنابراین نه اصالت العموم جاری است، نه اصالت عدم الاستخدام، این دو ساقط می شوند، دلیل می شود مجمل، باید مراجعه کنیم به اصول عملیه. قول حق چیست؟ سیعتی می شوند.